دید و ما رو میشنوید، خوب و خوش و سلامت باشید. تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 12 و به مانند همیشه دعوتو میکنم شنونده برنامه امروز رویداد باشید.
رویداد
دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در کمال صحت و سلامت باشید. در 12 روز از آبان ماه 1400 با کمال افتخار در خدمت شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد، بسته متنوعی که همکارانم براتون در نظر گرفتن. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید، از بخش‌های مختلفی که تقدیم شنوایتون خواهد شد لذت ببرید و از ما رضایت داشته باشید. با کمال افتخار در خدمت شما هستیم با رویداد. خب به سیاق هر روز، ابتدا مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد رو با همدیگه مرور بکنیم. 30,000-10,35 شماره پیامکی ماست، از این طریق پیامک بزنید، در برنامه خودتون مشارکت بکنید، سوال پیامکی ما رو پاسخ بدید که خدمتون خواهم خوند بعدن، و هر نقطه نظری دارید برای ما در میان بگذارید که من هم در فواصل برنامه خواهم خواند. 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همکاران روابط عمومی در خدمت شما هستند. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید، از طریق تارنمای رادیو گفتگو قابل نصب و راه اندازی روی گوشی های همراه هوشمند شماست، میتونید از بخش های مختلف این برنامه کاربردی استفاده بکنید. همچنین تلفن گویای 27861035 هم در خدمت شماست برای دریافت پیام ها و نقطه نظرات شما. متشکرم. اما بریم سراغ مروری بر عناوین مهمترین موضوعاتی که امروز با شما در میان خواهیم گذاشت. بررسی ادعای جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران. جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری. آخرین هماهنگی ها برای مراسم 13 آبان در تهران و شهرستان ها. جدیدترین اخبار کرونا با دومینوی شگیری پیک ششم و موضوعات دیگری که در صورت فرصت با شما در میان خواهیم گذاشت. اما سوال پیامکی امروز که ما از شما شنوندگان عزیز تقاضا داریم شرکت کنید، پاسخ بدید و در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. ما امروز از شما سوال کردیم انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چیست؟ 1. افزایش حقوق ها. 2. تامین مسکن. یک بار دیگه تکرار میکنم، انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چیست؟ گزینه 1. افزایش حقوق ها. گزینه 2. تامین مسکن. از طریق شماره پیامکی 30,000-10,35 مشتاقانه منتظر دریافت پاسخ های شما هستیم. ساعت 12:04 است و میخوایم مجله خبری و تحلیلی رویداد رو به صورت زنده و مستقیم با شما آغاز بکنیم. موضوع اول برنامه ما با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به یوم الله 13 آبان یعنی فردا، میخوایم صحبت بکنیم در خصوص آخرین هماهنگی ها برای برگزاری مراسم 13 آبان در تهران و شهرستان ها. با توجه به اینکه شرایط همچنان شرایط کرونایی است، میخوایم ببینیم که مسئولین چه تدابیری اندیشیدن برای اجرای این مراسم بسیار مهم، یوم اللهی که یکی از مناسبت‌های بسیار مهم در تقویم تاریخ انقلاب اسلامی است. پشت خط ارتباطی ما آقای سعید فلاحپور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستند و می‌خوان برای شما شنوندگان عزیز در این خصوص توضیح بدن. جناب آقای فلاحپور عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما، روزتون خوش.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان فرهیخته‌تون. روز شما هم بسیار خوش و انشالله این تا ساعت آینده که خبر بسیار خوبی رو از اقتدار سربازان و سپاهیان قدرتمند جمهوری اسلامی خواهد بود، انشالله روز ملت هم خوشتر خواهد شد.
انشالله، خیلی متشکرم. آقای فلاحپور عزیز، با توجه به که همچنان ما در شرایط کرونایی هستیم، حالا تا حدودی اوضاع بهتر شده ولی خب همچنان اخبار از آغاز پیک ششم هست، می‌خواستم ببینیم که چه تدبیری اندیشیده شده برای برگزاری مراسم 13 آبان در تهران و شهرستان‌ها، چه برنامه‌هایی دارید اگر که موافق هستید برای شنوندگان ما توضیح بدید.
بله، ببینید بالاخره الان شرایط کرونایی کشور داره وارد دومین سال میشه. ما هم از در واقع از شروع مرحله کرونا اعلام داشتیم که بزرگداشت ایام الله سال و برگزاری مراسم ها تعطیل ناپذیره، اما با توجه به شرایط و پیک های موجود مراسم شکلش عوض میشد. از جمله الان مراسم 13 آبان که انشالله فردا خواهد بود، خب این از مدت‌ها قبل هماهنگیش با ستاد ملی کرونا در مرکز و ستادهای استانی فراهم شده، در جلسات مختلف مباحث صحبت شده و موافقت شده که انشالله ما مراسم رو فردا با رعایت همه شیوه نامه‌هایی که موجود هست و دستورالعمل‌های موجود، یعنی ایجاد فاصله‌های اجتماعی بین افراد و اون در واقع پاکیزگی محیط و زدن ماسک و موارد دیگه، این مراسم انشاءالله بتونه برگزار بشه. فردا مراسم در حدود در واقع 800 شهر و بخش کشور هستش که برگزار میشه. البته اعلام کردیم در هیچ جایی به شکل راه پیمایی نخواهد بود، بلکه به شکل تجمع هست و تجمع هم معین شده، در مکانها مشخص شده. یعنی الان در تهران که فردا در مقابل لانه جاسوسین در واقع این میعاد چیزی حدود 40 ساله تهرانی های عزیز در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا بوده، فردا هم برگزار خواهد شد، اما با چینش صندلی هست، با فاصله های اجتماعی و البته هماهنگی هم شده که فردا در تمام تجمعات سراسر کشور به خصوص در تهران هم همین عمل واکسیناسیون هم انشالله انجام خواهد شد. هر کسی هم که نزده واکسنشو انشالله بتونه در مراسم که حاضر میشه همون دو واکسنشو بزنه که سلامت محور بودن مراسم بیشتر رعایت
بشه انشالله. آقای فلاحپور، سخنران مراسم تهران مشخص هست که چه کسی هستن؟
بله، سخنران مراسم فرامون سردار فلشکر دکتر حسین سلامی
فرمانده سپاه
هستن. بله. که در تهران خواهد بود و در تمامی استانها، مراکز استانهای کشور هم سخنرانان ملی هماهنگ شده و اعزام شده که این بتونه این مقدار بار محتوایی مراسم رو بالا ببره.
انشاءالله. آقای فلاحپور، هر سال ما شاهد بودیم که به حال یکی از اقشاری که بسیار نقش پررنگی داشتن در مراسم 13 آبان دانش آموزان بودن طبیعتاً و از مدارس حضور پیدا می‌کردن. حالا طبیعتاً امسال نداریم و جاشون خالی خواهد بود، درسته؟ یعنی حضور دانش آموزان به صورت سازمان یافته رو نخواهیم داشت.
ببینید، در واقع از چند روز گذشته هم این بحث‌ها انجام شد. یکی از تشکل‌های خیلی جدی مون در ستادهای برنامه‌ریزی چه در تهران در دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و چه در استان‌های کشور، این تشکل‌های دانش آموزی بودن، یعنی هم تشکل‌های مختلف دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، و خودشون هم اصرار داشتن که با وجود تعطیلی مدارس در بخش‌هایی از شهرستان‌ها و تهران و مناطق آموزش و پرورش، اما این تشکل‌ها خواهند اومد در کنار بقیه مردم حضور خواهند داشت. البته همونجور هم که شما فرمودید به شکل خیلی گسترده نخواهد بود.
بله.
مثلا فضا اجازه نمیده و محلهای تجمع اجازه نمیده، اما هم در فضای مجازی چند روز فعال بودن، چون فردا هم تعطیلی بخشای از مدارسی که باز هستن، زنگ سکوار ستیزی هم امروز صبح زده شد در 110 هزار مدرسه کشور و برنامه هم به طور مستقیم از شبکه اجتماعی شاد پخش شد. فردا هم مراسم تهران هم مراسم مراکز استان از شبکه اجتماعی شاد پخش مستقیم خواهد شد. اون دانش آموزهایی هم که با هماهنگی این تشکل‌ها در مراسم حضور خواهند داشت که البته محدود هم هستن با بقیه احشاد مردمی، که شکل مراسم در همه جا اعلام شده تجمعات مردمی است. یعنی دانش آموزا هم یک قشر که قشر بسیار تاثیرگذار هم هستن در مراسم تعداد محدود حضور خواهند داشت.
خیلی متشکرم. آقای فلاحپور، یکی دو تا از شنوندگان ما سوال کرده بودن در اثنای صحبت های شما که این خبری که خبر افتخار آفرینی که آقای فلاحپور فرموده بودن چیه، مقدار مشتاق شده بودن بدانن. اگر امکانش هست برای شنوندگان ما روی آنتن زنده بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم مثل شما الان شنونده و بیننده این خبر بودم. الان شبکه 6 سیما زیرنویس خواهند کرد و زیرنویس دارن میکنن که تا ساعتی دیگه این خبر اعلام خواهد شد. همه منتظر میمونیم تا مرجعش انشاءالله این خبر اعلام.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای فلاحپور، خیلی سپاسگزارم از لطفتون، از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، انشاءالله عزیز باشید. شما بیش از 3000 خبرنگار، عکاس، تصویربردار هم در سراسر کشور مردم پوشش میدن و انشاءالله امیدواریم روزا یعنی اخبار به درستی حضور مردم رو رسانه‌ها پوشش درست بدن.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما باشه.
خب شنوندگان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز رو شنیدید. صحبت‌های من با آقای سعید فلاحپور، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در خصوص یوم الله 13 آبان و مراسم فردا. خب شنوندگان عزیز، یه خبری رو براتون بگم. ما یک برنامه داریم در خصوص با عنوان انقلاب دوم که ویژه برنامه رادیو گفتگو در 13 آبان، کاری از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو که روز 13 آبان با شروع مراسم 13 آبان به صورت زنده از شبکه رادیو گفتگو پخش میشه، که میخواد ضمن رصد اخبار مربوط به 13 آبان در تهران و شهرستانها و ارتباط با گزارشگران، ابعاد تحلیلی و تبیینی ویژه‌ای در خصوص مبارزه با استکبار رو برای شما داشته باشه. همینطور منویات رهبر انقلاب در باب استکبار ستیزی رو میخواد مورد توجه قرار بده. در بخشای از این برنامه هم، همین برنامه انقلاب دوم، خبرنگاران خارجی درباره جنایت‌های آمریکا در ایران و منطقه غرب آسیا صحبت خواهند کرد. این برنامه رو به تهیه کنندگی سرکار خانم باقری، گویندگی آقای سعید بارانی و اجرای کارشناسی آقای حسینی و سایر همکارانم که تلاش کردن برای اجرای این برنامه، انشالله خواهید شنید از ساعت 9 تا 12 از شبکه رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، همینطور از طریق نرم افزار ایران صدا قابل شنیدن هست. مخاطبان هم میتونن از طریق رادیو نما و رادیو گفتگو و شماره 0903 913 47 44 تصاویر مرتبط با 13 آبان رو برای شبکه رادیو گفتگو ارسال بکنن که تصاویر با نام فرستنده در رادیو نما پخش خواهد شد. بنابراین اگر که علاقمند هستید، برنامه انقلاب دوم رو از دست ندید. فردا 13 آبان ساعت 9 تا 12 شبکه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضور ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب شنوندگان عزیز، به ساعت 12:14 رسیدیم و همچنان به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. موضوع دوم برنامه ما در خصوص اخبار مربوط به دومینوی شگیری پیک ششم کرونا است. می‌خوام ببینیم که اوضاع به چه ترتیب هست. شکر خدا طی روزهای اخیر با واکسیناسیونی که صورت گرفته آمار تلفات و فوتی‌ها تا حدودی کاهش پیدا کرده، اما همچنان نگرانی‌ها پا برجاست. حالا می‌خوام ببینیم که وضعیت به چه گونه است و پیک ششم آیا راه افتاده یا نه و چه تدابیری برای مدیریت کم هزینه پیک ششم ما می‌خوایم ان شاءالله داشته باشیم. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران هستن که اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام و روز خوش عرض میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان عزیز در خدمت شما عزیز.
موفق و معید باشین. آقای توکلی، اگر امکان داره یک مقدارم بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. در مورد پیک ششم برای ما بفرمایید. آقای دکتر توکلی، آیا از نظر شما و همکاران وزارت بهداشت و ستاد کرونا آیا پیک ششم آغاز شده یا فعلا هشدارهایی در خصوصش داده شده؟
واژه پیک ششم به نظر میسه واژه منطقی ترش موج ششم باشه.
بله.
زمانی که شما یک موج شروع میشه به نقطه حد اکثری که میرسه
میگم پیک. بله.
بله. حالا اگر در مورد موج ششم بخواییم صحبت بکنیم، به طور رسما نه، ما وارد موج ششم نشدیم.
بله.
آمارهایی که در حال حاضر داریم به خصوص در بیمارستان ها و حوزه بستری روند رو به کاهش خوشبختانه، اما چیزی که نگرانی هایی که اتفاق میفته همونجور که اطلاع دارید بعد از تزریق واکسن به خصوص دو دوز واکسن اتفاقی که میفته معمولا مرگ و میر کم میشه، بیماری شدید کم میشه، اما اگه پروتکل ها رعایت نشود
درسته
به دلیل اینکه چرخه انتقال ویروس تسریع پیدا میکنه و واکسن هم پیشگیری از ابتلای مجدد رو نداره، به خاطر همین امکان افزایش موارد مبتلا حالا معمولا انواع خفیف بالا میره. بنابراین پیام اصلی اینه که علارغم زدن واکسن پروتکل ها باید در حد معقول و منطقی رعایت بشود، چیزی که هدف گذاری داره میشه قطعا و در مثل تمام دنیا اتفاق خواهد افتاد. بحث قرنطینه هوشمنده، یعنی شما بعد از اینکه بالای 80% افراد هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن، قاعدتا برای استفاده از خدمات شهری، خدمات جمعی، خدمات رفاهی، خدمات حمل و نقل قاعدتا و خیلی از خدمات شهری نیاز هست که افراد کارت واکسیناسیون هوشمند داشته باشن که مشخص باشه دو دوزشون تزریق بشه شده. از نظر کلی خب عملا اون چیزی که به نظر میرسه کسی که واکسن رو عمدن نزده باشه و در محلهای پرخطر قرار بگیره خب بالاخره در مقابل جان افراد مسئوله و طبیعتا با این مسئله در واقع چیزی که اتفاق خواهد افتاد اینه که بعد از این که میزان تزریق به یک حد قابل قبول برسه که بالای 80% باشه هر دو دوز، این بحث قرنطینه هوشمند آغاز میشه. اما پیکش یعنی موج ششم، ما افزایشی رو به طور گاه و بیگاه در طی دو هفته گذشته در میزان موارد مثبت کرونا یعنی پی سی آر مثبت بعضن داشتیم، اما این به منزله اینه که باید مراقب باشیم، مواظب باشیم. چیزی که ما رو نگران میکنه به شدت موجهایی است که در استانهای مختلف من جمله سیستان و بلوچستان الان افزایش پیدا کرده و چون تهران متاسفانه مسیرهای ورود و خروج به از طریق مرزهای هوایی و ریلی و زمینی کماکان باز هست و خب امکان بستنش نیست، انتقال این قضیه از استانها خب خیلی متاسفانه تسهیل میشه، زنجیره انتقال ویروس وقتی راه بیفته این اتفاقات میفته. البته در حال حاضر روند آرامی رو در بیمارستان ها داریم، بیمارستان ها فعالیت اصلی خودشون رو دارن، در کنارش اگر نیاز به افزایش تخت باشه که در دو سه هفته اخیر این اتفاق نیفتاده، میزان مراجعات کم شده خوشبختانه. اما چیزی که خدمتتون عرض کردم اینه که مراقبت باید بکنیم که با عدم رعایت پروتکل ها زنجیره انتقال ویروس رو متاسفانه شعله ور نکنیم، بیشتر نکنیم. اصل قضیه اینه.
بله.
دیگه که وجود داره اینه که در مورد واکسیناسیون خوشبختانه واکسیناسیون اطفال کودکان بالای 12 سال تا خوبی انجام شد بدون عارضه خاصی و خب خوشبختانه این هم یک اطمینان خاطری رو ایجاد کرد در سطح جامعه که ما بتونیم انشاءالله در ادامه روند پیشگیری رو بهتر داشته باشیم.
درست. آقای توکلی، ما الان به چند درصد رسیدیم حدوداً نسبت به کل جمعیت؟
حالا دوز اول رو بیشتر آمار بالاست، دوز دوم هنوز کامل نشده. دوز دوم هم انشاءالله کامل بشه. کشور ما و مردم ما در کل جز کشورهایی که استقبالشون از واکسیناسیون بد نبوده. و خب الان اتفاقی که در روسیه افتاده و شعله ور شدن بیماری و افزایش مرگومیر به دلیل عدم اقبال مردم بوده برای واکسیناسیون و حتی در ترکیه. خوشبختانه مردم با این همراهی که داشتن و انشاءالله در ادامه هم داشته باشن کمک بکنن که وضعیت انشاءالله به ثبات نسبی برسه.
انشاءالله. و سوال آخر، پیش بینی میکنید تا چه زمانی مثلا در یکی دو ماه آینده ما برسیم به اون درصد مطلوب کل جمعیت؟
تا یک ماه آینده قاعدتا باید برسیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی. سلام ما و خسته نباشیدمون رو به همه همکارانتون ابلاغ بفرمایید. خیلی متشکرم که با ما همراه بودین. خدا نگهدار شما. خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر نادر توکلی رو شنیدید، معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران، که تاکید داشتن حتی با وجود دو دوز تزریق واکسن همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیار بسیار ضرورت داره تا انشاءالله بتونیم چرخه انتقال رو قطع بکنیم، تا همونطور که فرمودن تا شاید تا یک ماه آینده دیگه درصد تزریق شدگان واکسن در سراسر کشور به یک حد قابل قبولی برسه تا بتونیم انشاءالله به ایمنی جمعی نائل بشیم. خیلی متشکرم. خب شنوندگان عزیز، یک بار دیگه ازتون درخواست میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. از طریق تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir قابل نصب و راه اندازی روی گوشی های همراهتون هست. نرم افزار کاربردی بسیار متنوعی است که بخش های مختلفی داره، میتونید از بخش های مختلفش استفاده کنید، از جمله شنیدن برنامه های رادیو گفتگو از طریق تلفن همراه اگر به رادیو دسترسی ندارین. شماره پیامکی ما رو هم که فراموش نمیکنید 30000 1035 هست. پیامک برید، پیامک های شما در برنامه خوانده خواهد شد. از جمله پاسخ به سوال پیامکی امروز ما که سوال کردیم انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چیست؟ 1. افزایش حقوق ها و گزینه 2. تامین مسکن. که اگر اجازه بدید من سری بزنم به صفحه نمایشگر مقابلم و برخی از پیامک های شما رو بخوانم. عزیزی با شماره 912 آخرش 2861 گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی افزایش حقوق ها رو. عزیزی هم با شماره 935 آخرش 3357 گزینه 1 افزایش حقوق، و البته گفتم کاهش قیمت مسکن هم اهمیت داره. و همچنین عزیزی هم با شماره 935 آخرش 1253 گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی تأمین مسکن رو حائز اهمیت دانستن. خیلی متشکرم که همراه ما با برنامه رویداد هستید. دوازده و 23 دقیقه است، ما همچنان در خدمت شما با برنامه رویداد هستیم. بریم سراغ بررسی ادعای جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران، که باز هم انتقاد کرده بود و جمله جالبی هم استفاده کرده بود. گفته بود که فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران مثل پرواز در میان ابرهای متراکمه، یعنی به نوعی یک خلاصه طعنه ای زده که ایران آنگونه که باید و شاید از نظر آژانس با ما همکاری نمیکنه. میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر حمیدرضا آصفی، از دیپلمات های با سابقه کشورمون و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، که ببینیم نظرشون در خصوص ادعاهای آقای گروسی چه هست. آقای دکتر آصفی اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
سلام جناب آقای دکتر سعیدی، وقت شما بخیر، خدمت شنوندگان بسیار عزیزتونم عرض سلام و احترام دارم.
متشکر که همراه ما هستید آقای آصفی عزیز. آقای آصفی، آقای گروسی همونطور که من برای شنوندگان هم گفتم یک طعنه‌ای رو زده بودن و گفته بودن که فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران مثل پرواز در میان ابرهای متراکمه. با وجود اینکه آمارها نشون میده حدود 13% از کل بودجه پادمانی آژانس در سال 2020 در ایران صرف شده و واقعاً بازرسان آژانس یه رکورد زدن در بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ما، این حرفای آقای گروسی و این فرافکنی ها و این ادعاها که هیچ وقت هم تمام نمیشه از نظر شما چه معنایی داره؟ ما دیگه چه کار باید میکردیم با آژانس که نکردیم، در حالی که همش هم از جانب آژانس، از جانب کشورهای غربی خلف وعده دیدیم، انتشار اطلاعاتمون از آژانس بوده، چه کار باید بکنیم آقای آصفی با این آژانس؟
شنیدید میگن خود کرده را تدبیر نیست. ببینید این داستانی که درست شده، خب آژانس از ما چرا سوال میکنه؟ از غربی ها سوال کنه، از آمریکایی ها سوال کنه. اولا که ما با آژانس همکاری بسیار خوبی داشتیم، خودشون هم اذعان کردن. ثانیا کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه بر اساس مصوبه‌ایه که مجلس داشته تصویب شده، ثالثاً در چهارچوب وظایف و مسئولیت‌ها و تکالیف ما در چهارچوب برجام هست. من نمی‌دونم که این کنایه برای چیه. البته میشه فهمید، ما نزدیک اجلاس شورای حکام هستیم، اینا فشار دارن میذارن و این داستانی که درست میشه چند ضلع داره. یه ضلعش آژانس، یه ضلعش آمریکاست، ضلع دیگه‌اش بعضی از کشورهای اروپایی ان و البته در کانونش هم رژیم صهیونیستی قرار داره. بله کار کردن با ایران روی ابرا رفتن حتما سخته، به خاطر اینکه مسئولین در جمهوری اسلامی ایران منافع کشور رو میبینن، منافع نظام رو میبینن. طبیعی هستش که بر سر منافع نظام گذشت نمی کنن. خب کار سخت میشه برای کسانی که زیادی میخوان، اونا زیادی میخوان و این زیادی خواهی هم به خاطر اینه که ایران بر اساس حقوقی که براش تو برجام دیده شده حق داشته وظایف خودش رو بر اساس امتیازاتش تنظیم کنه. ما همین کار رو کردیم. خب آمریکا رفته از برجام بیرون، کشورهای اروپایی نه تنها خلای آمریکا رو پر نکردن که خودشون هم وظایفشون رو انجام ندادن. حالا یک طرفه هی به ایران میگن تو این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. آقای گروسی باید بیاد بگوید کجای کار ایران، یعنی دو تا سوال رو آقای گروسی باید جواب بده. کجای کار ایران مخالف NPT هست؟ کجای کار ایران مخالف وظایف ما در قبال همکاری های هسته‌ای هست؟ و کجای کار ما سوال دوم مغایر با برجام هست؟ اینا رو اگر بگه روشن، خب اون وقت تکلیف مشخص میشه. ولی چون نداره آقای گروسی نمیاد بگه. هی میگن که ایران عرض به حضور شما کار باهاش سخته، زمان رو داریم از دست میدیم. زمان رو که جمهوری اسلامی 14 ساله به خاطر بدقلقی آمریکا و آژانس از دست داده. من فکر میکنم یکی از دلایلش تحت فشار قرار دادن ایرانه، برای اینکه ایران شتاب زده تصمیم بگیره. دوم اینکه قبل از اجلاس شورای حکام فشارها رو زیاد کردن. سوم اینکه آمریکایی‌ها دست پاچه هستن از اینکه جمهوری اسلامی ایران بدون هو و جنجال‌های طرف مقابل از روی عقل و منطق داره تصمیم میگیره. اینا پشت قضیه هست. ببینید هر وقت من این رو شما که الحمدلله کارشناس واردی هستید، من این رو دارم برای یک کسی مثل خودم میگم که کمتر اطلاع داره، هر وقت آقای گروسی یا دوستان دیگرش اومدن گفتن آیه جمهوری اسلامی تو باید این کارو میکردی نکردی و این کار مخالف این بند از برجامه، اون وقت میشه نشست حرف زد. تا وقتی که کلیگویی میکنن، شما توجه داشته باشید اینا شانتاژ و فشار هست.
بسیار عالی. آقای آصفی عزیزی که از شنوندگان ما در اثنای صحبت های شما یه سوالی از شما مطرح کرده، من اینو مطرح میکنم اگر امکان داشته باشه به صورت موجز پاسخ بدید. عزیزی با شماره 935 آخرش 8826 گفتن آقای آصفی هزینه مذاکرات، هزینه فایده مذاکرات هسته‌ای چیه؟ ما بیش از 20 سال داریم مذاکره میکنیم، نتیجهش چی شد؟ حالا ممکنه مدار سوال کلی هم باشه، ولی بفرمایید که ما پاسخ این عزیزو داده باشیم.
ببینید آمریکایی‌ها خودشون گفتن که ما با ایران 4 تا مشکل داریم. قبلها گفتن یکیش موضوع هسته‌ایه، یکیش صلح خاورمیانه است، منظورشون شناسایی رژیم صهیونیستیه، یکیش موضوع تروریسمه، یکیش موضوع حضور ایران در منطقه است. این شنونده عزیز که البته سوال بسیار 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 خوبی مطرح کرده، بدون اگه مذاکرات هسته‌ای تموم شه که تحریم‌ها برداشته نمیشه، یک پرونده جدیدی باز میشه. پرونده خودشون این آقای جک سالیوان
بله.
گفته که ما باید برجام رو انجام بدیم، چون اگر این مال پریروزه ها
بله.
نگاه کنید توی سایت و گوگل و اینجور چیزا در میاد.